اگر این پادکست براتون مفید بوده، برای حمایت از ما کافیه که پیج اینستاگرام یا کانال تلگرام مایند لژیون رو فالو کنید. همچنین میتونید در پادگیری که این اپیزود رو گوش میدید سابسکرایب کنید. ما توی کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست و پلتفرم‌های دیگه فعالیم که لینک‌هاشون توی توضیحات اپیزود قابل دسترسیه. به پادکست مایند لژیون خوش اومدید. با سری پادکست خاورمیانه نفرین شده با شما هستیم. این مجموعه در مورد دلایل عقب افتادگی خاورمیانه و دنیای اسلام از غربه. چیزایی که در موردش صحبت میکنیم دوران طلایی اسلام، افول دوره طلایی و عواملش، روند جهش علمی اروپا و مواجهه مسلمان‌ها با اروپای پیشرفته است. تو قسمت قبل در مورد تفاوت حکومت‌های خاورمیانه‌ای با اروپایی و رابطه بین دین و سیاست توی این دو منطقه صحبت کردیم. تو این قسمت در مورد دانشگاه‌های اروپایی در قرون وسطا صحبت می‌کنیم. نهادهای پیشبرنده علم توی اروپا کلیسا هستن و حالا دانشگاه‌هایی که ذیل کلیسا تشکیل میشن بعد از یه قرنی و توی خاورمیانه مدرسه‌های علمیه‌ای هستن که حالا به صورت وقفی و غیر متمرکز اومدن تأسیس شدن یا از طرف اون خلافت یا اون حاکمی که بوده تعیین شدن. تفاوت عملکرد این مدارس و این کلیساها با چیه؟ چجوری تبیینش میکنی؟ باعث چی شده؟ چه تفاوتهایی داره و این تفاوت چه تأثیری میتونسته داشته باشه روی این پیشرفتای علمی و اینا؟
من کلیسا رو از نظر علمی بررسی نکردم. خب این که مثلا بگیم توی کلیسا یه بخشی مثلا شاید به عنوان کتابخونه یا برای بررسی و تحقیق وجود داشته باشه، اینا رو علی باید بگه. ولی بحثی که وجود داره اینه که خب مثلا توی مدارس علمی از نظر چی؟ از نظر ساختاری سلسله مراتب وجود داشته دیگه مثلا، و همون از منظر حقوقی اینجا چرا برم؟ خب از منظر حقوقی هم این افرادی که تو کلیسا بودن هر کدوم شرح وظیفه خاصی داشتند و در واقع مثل دانشگاه نبوده احتمالاً که یکی مثلا کرسی‌هایی برای اون پیشرفت علمی غرب رو بیشتر شاید دانشگاه‌ها تو از همون ابتدا مثلا همون قرن 11-12 که بررسی کنید شاید دانشگاه‌ها خیلی بیشتر موثر بودن که شما می‌بینید مثلا اون دهقانی که توی غرب بوده خیلی هاشون در واقع مدرک کشاورزی از دانشگاه داشتن و به صورت علمی از همون موقع کشاورزی رو انجام میدادن. ولی اینجا مثلا توی خاورمیانه بررسی کنی کشاورزی خیلی جا به صورت دینی و اون حالت دینی هم خیلی عقب افتاده و چجور بوده، خیلی نسبت به غرب که بررسی میکنیم خیلی بازدهی کمتری داشته. یعنی از نظر فنی این کشاورزی که توی مثلا خاورمیانه بوده، این دهقانی که توی خاورمیانه بوده، این آدم بی سوادی بوده و نیازی هم احساس نمی‌شده که این بره مثلا دانشی در این جهت کسب بکنه. و حالا از
منظورت اصطلاح کشاورزی دیمیه یا دیمی یعنی همین جوری یلخی؟
نه دیم، همین دیمه تو کشاورزی. می‌خواستم بگم که از نظر تکنولوژیکی همین کشاورزی دیمی که توی خاورمیانه بوده بسیار بسیار عقب افتاده تر از کشاورزی دیمی که داخل اروپا بوده، به خاطر اینکه اینا هم میرفتن و درموزش تحصیل میکردن و میگم واسه کارهای در واقع خیلی عادی روزمره، یعنی مهندسیشون تو دانشگاه مدرک کورس داشتن. ولی اینجا نه، اینجا ما مثلا دانشگاه نمیدونم جوندی شاپور تا یه مدتی توی پزشکی کار میکرده، حالا تو جهان اسلام حالا یا مثلا
قبل از اسلام
بعد از اسلام بوده. ولی توی مثلا یا مثلا الازهر هم که به نظر میاد بیشتر توی کار کلام و الهیات و اینها بوده باشن، یعنی اون سرفصلای درسیشون به ظاهر میخوره که از جنبه فنی خیلی فاصله گرفته. و حالا اینکه علتش چی بوده شاید حالا باید یه مقداری اقتصادی بررسی کنیم، یه مقداری هم نظر فقهی که خب بیشتر این بحث در واقع علم نافع رو، همین علم رو کلا بحث صحبت در مورد الهیات و صفات الهی میدونن و چند تا حالا اون برداشتی از همین که جلسه قبل بررسی کردیم، برداشت همین اشعریون و اون برداشت غالب که بعد از به خصوص دوره سلجوق از اواخر دوره عباسی خیلی دیگه قدرت گرفت. ولی
دو تا سوال من دارم مسعود. اولا داری وقتی راجع به کشاورزی داری صحبت میکنی، راجع به چه دوره ای داری صحبت میکنی که میگی که کشاورزی اروپا خیلی فنی تر و علمی تر و بالاتر از کشاورزی
قبل از رنسانس که دانشگاه هایی که وجود داشتن، دانشگاه های مثلا همین داخل اروپا که حدوداً فکر کنم از قرن 11-12 تشکیل شدن، قبل از رنسانس این بازدهی کشاورزی که در اروپا بوده نسبت به داخل سرزمین اسلامی بالاتر بوده. چرا؟ چون
منبع کیه؟
منبع همین کتاب برنارد لوئیس.
این گفتی مدرک کشاورزی میدادن دانشگاه، مربوط به همون دوره است؟
بله
قبل دوره رنسانس مدرک کشاورزی میدادن به کشاورزا.
بله
یه و یه صحبت دیگه گفتی که اینجا دیمی بوده، ما غیر دیمی نداشتیم توی جهان اسلام کشت.
نه گفتم عکس به خاطر اینکه مثلا سرزمین های حالا جلگه رود نیل که بحثش جداست، چون اونجا خیلی جلگه حاصل خیزیه و خیلی جای دیگه هم حالا جد. ولی چون بارندگی نسبت به جای دیگه مثلا اروپا و اینا مثلا اون حالت سرزمینه حاصل خیز کم بوده، این باعث شده که خیلی از کشاورزی اینجا خیلی از مواردش به صورت دیمی باشه، به خصوص مثلا
درست
مناطق نیمه بیابانی که حالا اون خراجایی هم که مثلا توی دوره عباسی ثبت شده من نگاه می‌کردم خیلی جالب بود. مثلا بیشتر اون مثلا زکات چه می‌دونم اون خراجی که از کشاورزا می‌گرفتن خیلی جاها مثلا از قوم مثلا انار بود، یا مثلا جای دیگه حالا خیلی جاها محصولات بود که به صورت دیمی کشت میشه.
ببین در مورد وقتی جغرافیای خاورمیانه اکثر نقاط انقدر خشکه و جغرافیای اروپا می‌بینی که پر از رودخونه است، ما اصلا در مورد این که بحثی نداریم. اما مسئله اینه که تو گفتی دیمیه اروپایی بهتر از دیمیه خاورمیانه است، این دقیقا چیه؟ نکته
گفتم که حتی تو زمینه دینی که ما اینقدر یعنی نیاز مبرمی به این در واقع دانش برای این داشتیم، هیچ جای وجود نداشت که اینو چیز کنه. میخواستم به اون ربطش بدم که نیاز به در واقع به جای بود که این تجاربی که مثلا از در واقع ممالک دیگه مثلا تو همون دوران بود رو یه جوری به دست بیارن که به صورت اون اولیه‌ای که از ابتدا بوده این چیز نباشه، چون این فرسایش خاک و اینا توی این خاورمیانه به خاطر همین کمبود این فضای چیز، کمبود زمین‌های حاصلخیز، بعد از مدتی خب با این دام، این قضیه دامپروری و اینا، دامداری و اینا باعث میشه که این فرسایش خاک افزایش پیدا بکنه، همین سرزمین هم چیز هم کم بشه. بنابراین الان شما نگاه میکنید یه سری سرزمین کم و با بازدهی پایین، بازدهی خیلی پایین که نسبت به گذشته هم تغییر نکرده شده یه چیز به کشاورزیشون، ولی خب در اروپا این پیش رفت و در کلن و حالا در مورد تقسیم آب و این قضایی ها یه مقداری تکنولوژی مثلا مسلمان ها همین قنات و اینا خیلی ظاهران پیشرفته بوده، ولی در مورد بحث بهره‌وری و اینا این بهره‌وری پایین بوده.
در مورد کشت دیم که میگی، اصلا شرایط آب و هوای ایران مناسب کشت دیم نبوده و همه جا بیابونی بوده و بعد آب رو از یه جایی میآوردن یه جای دیگه و اون کشاورز آبیاری میکرده. اینجوری نبوده که حالا بگیم که حالا مثلا بهره‌وری پایین بوده چون اینا علمشو نداشتن و دنبالش نمیرفتن و کار فنیشو انجام نمیدن. اتفاقا اون چیزی که نیازمندش بودن که همون توزیع آب و اینا هست، سیستمای خیلی پیشرفته ای داشتن.
دقیقا سیستمای اگه داریم راجع به قرن 12 و 13 و 14 هم صحبت میکنیم، بازم ما خیلی جلوتر بودیم از نظر تکنیکای زهکشی، تکنیکای آبرسانی، همون قناتی که خود
تو همه اینا جلوتر بود. در مورد آب گفتم که این قضیه در ایران در واقع ممالک اسلامی قوی تر بودن، ولی در مورد بازدهی اینجوری نبوده. بازدهی کلن زمین کشاورزی نسبت به اون
تو میخوای بگی که فرانسه بیشتر از ایران تو بازدهی و تولید داشته؟ خون که
من فرانسه رو به صورت خاص اشاره به جای نکردم.
یک کشور اروپایی با یک کشور
مثلا انگلیس مثلا، آره شاید اینجوری بوده. بعد
اون که طبیعیه وقتی اونجا این همه چجوری میگن این همه رودخونه هست، انقدر زمین کشاورزی، زمین عایش شده قابل کشاورزی خیلی بیشتر در دسترس. این اصلا یه چیز بدیهیه.
من به نظرم فقط به زمین نیستش، میگم از نظر این، از نظر علمی هم اینا تو... روزگار میکنه، یعنی از نظر این که مثلا چه نوع مثلا خاکی، چه نوع زمینی واسه چه محصولی، اینا به نظر من توی دانشگاه رو این صحبت میشد، کورس داشتن، ولی توی مثلا اسلام این از نظر تکنیک، از نظر فنی تو دانشگاه، اصلا حالا اون دانشگاه معدودی که بوده، من همونجور که بررسی کردیم توی جلسه قبل، خیلی مواد درسی در مورد وجود نداشت.
من یه چیزی بگم الان در مورد، ببین علم گیاهشناسی باطنی خب یه علم خیلی مهمه. شما از همون اوایل از صدر مسیحیت هم میتونی مثلا ببینی که ما خیلی راجع به این حرفا صحبت نمیشه، اما توی صومعه ها اسنادی رو داریم و من از دیر سنگال توی سوئیس و این مسائل، حالا شما من راجع به مسئله کشاورزی و گیاهشناسی و باغداری تو این زمینه من کار کردم بهت میگم، میبینیم که آره توی همون موقع دارن راجع به گیاهشناسی و اینا یه سری نکات رو میگن، کیا؟ اون در واقع اون کشیش ها و اون کسایی که توی صومعه ها هستن، در واقع مشابه همون این که میگی ما توی اینجا همچین کار علمی روی کشاورزی انجام نمیدادیم، اتفاقا برعکس. جز معدود هندبوک هایی که در اختیار داریم، یکیش هندبوک ارشاد و زراعه هست توی میشه بوده باشه مثلا هزار و اواخر قرن 15 هم، اوایل قرن 16 هم میشه، و این دانش، حالا این ارشاد و زراعه چندین چی بهش میگن انتیسیدنت داشته، چندین نسخه متقدم داشته و خیلی دقیق روی باغداری، روی علم باغداری، کجا چه درختی بکاریم، اینکه زهکشی رو چه جوری انجام بدیم، روی همه اینا صحبت میشده و خیلی هم یعنی پیشرفته بودیم. بسیاری از علوم باغداری رو حتی توی دوره رنسانس، یعنی باغ رنسانس رو شما وقتی می‌بینی، اومدن اروپایی‌ها از ایرانی، از مسلمان‌ها گرفتن، یعنی رفتن و از گرانادا گرفتن، رفتن و از سیسیل گرفتن. و شما می‌دونید که خب سیسیل عملاً یه جورایی یکی از حاصلخیزترین نقاط، یعنی کلا جنوب ایتالیا یکی از حاصلخیزترین نقاط اروپا برای کشاورزی. این که میگی به طور خاص، چند تا از نکته از حرف تو قبول دارم. یکی مسئله دامداریه و ورود اقوام ترک مغول و ترک و مغول، ترک و منگول در واقع. اینا خیلی تاثیر داشته، درست میگی. یعنی ما شاید توی مثلا ایران دوره ساسانی رو اگه در نظر بگیری با ایران دوره مثلا سلجوقی و ایلخانی قابل قیاس نباشه، از منظر اینکه کشاورزی چه اهمیتی داشته، دامداری چه، در واقع بیس اقتصاد روی بیشتر روی کدومشون بوده. یه نکته ای که حتی مطرح میکنن بعضیا به طور خاص میگن که بوز به خودی خود عامل عقب موندگی جهان اسلام نسبت به غربه. یعنی این که میگن این دامداری، این در واقع این یک سنتی رو ایجاد کردیم، بلاییه که بزها بر منطقه خاورمیانه، بر کلن محیط زیست خاورمیانه آوردن و باعث شدن تولیدات ما اینجوری بشه. و یعنی در این حد این مسئله مطرحه. منم تا حدی این رو قبول میکنم که کلن بیس اقتصادی توی خاورمیانه یه سویش داره توی این دوره. یعنی این که ما از بیس سیاسی حکومتی که سر کار هست، یه بیس دامداری میشه تا بیس اقتصادی، حتی توی دوره صفوی. به همین خاطر این رو من قبول میکنم. اما اون بخشایی که میگفتیم ما از نظر فنی عقب‌تر هستیم و تولیداتمون کمتره، اون دلایلی مجزا از اون چیزی که خودت گفتی به نظر من داره.
آره، در مورد این بز که گفتی، ظاهرا این بز برخلاف گوسفند علف رو از جا در میاره و میشه که باد که میاد این خاک از پرش بشه و فرسایش بده.
حالا میگن اصلا کلا محیط زیست خاورمیانه رو این بز چیز کرد و به همین خاطر جهان اسلام به خاطر بزه که عقب مونده. حتی تا این حد هم بعضی ها پیش رفت.
یعنی بز نیتیو خاورمیانه نیست؟
بز بوده تو خاورمیانه، اما دامداری بز خیلی رایج نبوده.
آها.
یعنی اینکه بیشتر گوسفنددار بودن. اما کلن آسیای مرکزی ها که میان، اقوام آسیای مرکزی، اونا خیلی بز تأکید داشتن.
در مورد دانشگاه و اینا علی تو چی نظری نداری؟
والا در مورد دانشگاه من راجع به شکلگیری دانشگاه میتونم حالا یه سری اطلاعات بهتون بدم و بگم که خیلی خلاصه اگر بخوام بگم اینه که دانشگاه‌ها توی همون جور که مسعودم یه اشاره کرد توی قرن 12 شروع شدن، دانشگاه بولونیا، دانشگاه پاریس، و بعدتر دانشگاه آکسفورد و امثال اینا رو از همون دوره می‌بینین، از قرن 12 و قرن 13 ایجاد میشن. اینها یه سری نهاد بودن، نهادهای آموزشی بودن که خیلی جالبه، خیلی اینترنشنال هم از همون ابتدا، یعنی اینکه توی عنوان مدرکی که اینها دارن میدن به فارغ التحصیلاشون ذکر شده که شما این مدرک رو داشته باشی میتونی بری همه جا تدریس بکنی، همه جا میتونی بری تدریس بکنی. یعنی شما فرض کن توی در واقع پاریس فارغ التحصیل شدی، میتونی به راحتی یک شغل متناسب با رشتت پیدا بکنی توی انگلستان، توی آلمان، توی اسپانیا. و چنان که همینطور هم میبینیم که یعنی عملا یکی از شاخصه های جهان مسیحیت توی قرن 12، 13 و 14 اینه که برای اولین بار میبینی چقدر دانشمندان هی دارن جا به جا میشن، هی دارن میچرخن، هی میرن این و از مثلا از نقاط دوردست پا میشن میان دانشگاه هایی که از محل زندگیشون خیلی دوره و میان اونجا یه سری چیزها رو یاد میگیرن و میبرن اشاعه میدن. این نهاد دانشگاهی هستش که توی خیلی از جاها هم حتی توسط خود کلیساها، یعنی خود اون علما و روحانیونی که توی کلیساها بودن میان این دانشگاه ها رو راه میندازن و از قرن 12 میایم به قرن 13 و 14 میبینیم که دیگه دارن این دانشگاه ها مثل قارچ همینجور هی گسترش پیدا میکنن، زیاد میشن و میان جز اولین مصادیق شهری، به اولین مصادیق شهری حتی تبدیل میشن که مثلا به فرض فلان پادشاه یا فلان امپراتور میخواد روی یک شهر تاکید بکنه، مثلا امپراتور آلمان، امپراتور مقدس روم میخواد روی پراگ مثلا تاکید بکنه، میره یه دونه کلیسا میسازه، یه دونه هم دانشگاه میسازه، یعنی جز اولین مصادیق شهری و لندسکیپ شهری میشه یه جورایی. و باید بدونید که اکثر در واقع تأمین مالی اینها هم توسط خود کلیساها انجام میشد. داشتیم ما مثلا خود دانشگاه بولونیا یا کلا دانشگاهی که توی ایتالیا بودن به دلیل ماهیت سکولاری که کلا اون منطقه داشته خیلی سکولار اداره میشدن، حتی شهرها اونها رو از نظر اقتصادی تأمین میکردن. اما اکثر جایی که میبینیم فاندینگ داره صورت میگیره اون جاییه که خب خود کلیساها در واقع اسپانسر میشن، تأمین معاش دانشجوها رو بر عهده میگیرن. موارد خیلی معدودی داریم که حتی تأمین معاش دانشجویان بی‌بضاعت رو هم در نظر میگیرن، یعنی بورسیه شبیه یه حالت شبیه الان بورسیه هایی میدن به دانشجوهای بی‌بضاعت که از سطوح پایین‌تر هم بتونن بیان و تحصیل بکنن. حالا اگه سوالی راجع به کلا دانشگاه‌های قرون وسطای اروپا دارید میتونید از من بپرسید.
جالبه که یعنی میشه گفت همین دانشگاه‌هایی که تو قرن 12 بودن خودشون ممکنه مثلا همینا بیس رنسانس شدن، یعنی کلیسای
دقیقاً اصلا
باندینگی که خود کلیسا کرده بعداً موجب شده که خود رنسانس.
آره یه جورایی شبیه بکفایر دیگه، یعنی عملا انگار یه چیکاری رو راه انداختن بعد یه دفعه دیدن که بر علیهشون شد. اصلا رنسانسی که حالا توی قرن 19 فکر کنم بیشتر تحت تاثیر بورکهارت ما به عنوان رنسانس قرن 14 15 و 16 میشناسیم، مدیوالیست ها و اون متخصص های قرون وسطا میگن که آقا اصلا این رنسانس اصلش توی قرن 10 خب توی قرن 19 وقتی بورکهارتون حرف رو میزنه به خاطر اینه که خیلی اطلاعاتشون کمتر بوده راجع به قرون وسطا، قرون وسطا رو یه حالت داری که تاریکی ظلمات مطلقه از نظر علمی عقب موندگی و اینها در نظر میگیرن، در صورتی که بسیاری از اتفاقای مهم، خیلی از جنبش‌های مهم، خیلی از جنبش‌های فکری مهم، ایندیویدوالیسم میتونم بگم که بیسش توی قرون وسطا اتفاق افتاد و که میاد بعداً تبدیل به اومانیسم میشه و این صحبت‌ها، و فلسفه، مسائل اینچنینی، و خیلی از اینها رو باید بدونید که اینم بگم که از ارتباطیه که با عرب و مسلمان ها، یعنی این که بگیم که خیلی از این اتفاقا به خاطر تمدن اسلامی توی اروپا افتاده واقعا پر بیراه هم نیست، چون که شما میبینید از همون قرن دوازدهم خیلی از متون فلسفی که به دست میارن توی قرون وسطا اکثرا نمیرن مستقیما ارسطو رو از یونانی ترجمه کنن، بیشتر کارهایی که ترجمه کردن از عربی هست به یونانی. ما خب توی اون دوره مثلا جرارد اف کرمونا رو داریم، از انگلیس خیلی ها میرفتن توی اسپانیا و اینها، توی تولدو و توی اسپانیا و توی سیسیل میرفتن چیز یاد میگرفتن، رابرت آف چستر مثلا من الان به ذهنم میرسه، یا رابرت آف کتون یا ادلارد آف باث، اینها انگلیسی هایی هستن که رفته بودن و اینها ترجمه کردن برای اولین بار، هم قرآن رو ترجمه کردن به زبان لاتین، هم مثلا کتاب خوارزمی رو، جبر خوارزمی رو، کتاب شیمی، آثار زکریای رازی، عرضم به حضور شما که آثار ریاضیات و نجوم و اینها رو در واقع ترجمه میکردن و خیلی از اینها رو هم تدریس میکردن، و یکی از مهمترین کورسایی که تدریس میشده توی دانشگاه قرن 12 و 13 همی ارسطو بوده، یعنی میومدن منطق ارسطو رو تدریس میکردن. و یه نکته جالبی هم که وجود داره اینه که دانشگاه ها حتی میگن که حتی توی قرون وسطا بحث در مورد همه چی آزاد بوده، یعنی همه چی، یعنی شما حتی میتونستی بیای بحث آزاد رو بندازی راجع به اثبات خدا، میتونستی بحث آزاد رو بندازی راجع به مسائل جنجالیه که جز خط قرمزهای مسیحیت هم حتی بوده، میتونستی بحث رو بندازی راجع به ابدی بودن جهان، میتونستی راجع به تثلیث، راجع به همه این مسائل بحث رو بندازی.
چیزایی که در مورد تفتیش عقاید و نمیدونم مثلا فشارهایی که روی گالیله آوردن و افراد اینجوری آوردن، این داستان این چیه؟ اینا چون این نظراتشون رو از دانشگاه داشتن میووردن بیرون، یعنی بهشون فشار وارد کردن، یا این فشارا نبوده، یا اونجوری که میگن نبوده، چیه قضیهش؟
ببین حالا این که من گفتم هر چیزی رو میتونستن بحث بکنن، بعدن این قضیه کمی تغییر میکنه، یعنی اولش خیلی جوگیر بودن، اومدن گفتن که آره بیارید منطق رو به کار ببریم، حتی خیلی اومدن کار کردن رو این که حالا چجوری توجیه بکنیم که ارسطو که یک شخصیت پیشا مسیحیت هست چطوری باید منطق شما به کار ببریم واسه جهان مسیحیت و جهان حقانیت خودمون. و حتی بعضی تا اونجا پیش رفتن که اومدن توضیح دادن آره ارسطو یه جورایی درست مسیحی نبوده و قبل از مسیحیت، اما یه آگاهی درونی داشته، یه جور مسیحیت درونی تو وجودش هست، یعنی انسان چیزی بوده، خداشناسی بوده. و بعد از این اما متوجه میشن، بعد از این یه دوره خیلی بازی که وجود داشته، بعد از این متوجه میشن که آقا داره اوضاع خطرناک میشه، و بعد یه سری ممنوعیت میذارن، مثلا توی اروپا یه سری خط قرمزها تعیین میکنن راجع به دیسکاشن ها و اینکه هر بحثی دیگه نمیتونه صورت بگیره توی دانشگاه. 1206 من میدونم که یک همچین قانونی توی دانشگاه پاریس وضع میشه، و بعد هم هی همینجوری تمدید میشه، و همین که هی داره تمدید میشه نشون میده که درست ممنوعیت رو در واقع اون نماینده های دینی دارن تحمیل میکنن از نظر قانونی به دانشگاه، اما همچنان دارن زیرمیزی و به صورت پنهانی دارن این کارها رو انجام میدن و میبینی که داره این نوع تفکر یونانی داره افزایش پیدا میکنه. این مسئله تفتیش عقاید و اینکویزیشنی که حالا داری میگی تا یه زمانی حتی دنبال دانشگاه ها دنبال روی کلیساها بودن، یعنی این که عملا خیلی از اونایی که توی دانشگاه تدریس میکردن در واقع علمای دینی و حقوقدان های مسیحی بودن دیگه. و مثلا شما میبینی که تفتیش عقاید یا حکم دادن کلا دادگاه ژاندارک رو کی انجام داد؟ دانشگاه پاریس داره انجام میده، هیئت دانشگاهیه که در واقع اونجا حضور داره و حکم میده به ارتداد ژاندارک و میسوزونش. و توی امثال اینها اتفاقای خیلی زیادی میفته. ما داریم نمونه های استثنایی که دانشگاه ها میان دور میزنن مسیحیت رو و کلیسا رو، و یکیش خب توی بوهیمیا هست، توی چکسلواکی دانشگاه پراگ، و میبینید که خیلی یکی از مهمترین رفورم های مذهبی که اتفاق میفته توی همون بوهیمیا و چکسلواکی که داره اتفاق میفته. هوسی ها در واقع میدونیم که مثلا وایکلیف کسیه که توی دانشگاه آکسفورد هم رفته اونجا کار کرده. یعنی داریم شخصیت هایی که میان دور میزنن کلیسا رو، دانشگاه هایی که خیلی زود سکولار میشن. اما عموما وقتی داریم قبل از رنسانس قرن 15 و 16 صحبت میکنیم، عموما دانشگاه ها محلایی هستن که سعی میکنن خارج نشن از اون محدوده مذهبی خودشون.
این اپیزود از پادکست سریالی خاورمیانه نفرین شده هم به پایان رسید. تو قسمت بعد در مورد مواجهه دولت‌های اسلامی با اروپای رنسانس و همچنین دلایل به وجود آمدن تفاوت میان این دو منطقه صحبت می‌کنیم.